را شناختند و تا مرز شهادت و در قید اسارت بدان پایبند و وفادار ماندند. به ساعت 20 می رسیم. از شما شنوندگان محترم دعوت می کنم به برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و همزمان با حضور رئیس جمهور کشورمون در نشست سران عضو سازمان همکاری شانگهای در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به نقش و ظرفیت‌های سازمان همکاری شانگهای در تقویت مواضع سیاسی و دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
پس از سالها درخواست عضویت، در نهایت در سال 1400 جمهوری اسلامی ایران به عضویت دائم سازمان همکاری‌های شانگهای درآمد. سازمانی که در درون اعضای آن دو عضو قدرتمند شورای امنیت ملل متحد و قدرت‌های اقتصادی چین و هند قرار گرفتند. در این عرصه سازمانی که بیش از 2 میلیارد جمعیت دارد، واجد ظرفیت‌های مهم اقتصادی برای فعال‌تر شدن دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی است. موقعیت جغرافیایی و منابع انرژی موجب تقویت مواضع اقتصادی ایران برای طی کردن مسیر توسعه و خونسا کردن تحریم‌های غرب می شود. از طرف دیگر، ظرفیت‌های سیاسی این سازمان و اعضای قدرتمند آن باعث می شود مواضع سیاسی و تصمیمات راهبردی ایران در نظم نوین جهانی اهمیت خاص‌تری پیدا نمایند. بر این اساس، حضور آقای رئیسی برای دومین بار در نشست سران این سازمان واجد دستاوردهای مهم سیاسی و اقتصادی است که بایستی مورد تجزیه و تحلیل واقع شوند. در این برنامه با بررسی این موضوع این پرسش را پاسخ خواهیم داد که عضویت در شانگهای موجب چه دستاوردهای سیاسی و اقتصادی برای ایران است و سفر رئیس جمهور به نشست سران شانگهای چه تأثیری در عملیاتی تر شدن تصمیمات خواهد داشت.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. از طریق این دو پل ارتباطی میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره این برنامه مطرح بفرمایید. با نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که شنونده این برنامه باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم دیگر برنامه‌های گفتگوی سیاسی در اختیار شماست. اما در این برنامه از گفتگوی سیاسی، همونطور که عرض کردم، همزمان با حضور رئیس جمهور کشورمون در نشست سران سازمان همکاری شانگهای، نگاهی خواهیم داشت به نقش و ظرفیت‌های این سازمان در تقویت مواضع سیاسی و دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر علی بهمان اقبالی زاج، کارشناس ارشد اوراسیا، و آقای دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس روابط بین الملل، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای اقبالی سلام بر شما، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. بسیار خرسند هستیم و خداوند را شاکر هستیم که یک بار دیگه با یک مناسبت بسیار مهم سیاسی در خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی هستیم.
درود بر شما، ممنون از همراهیتون. آقای سفرنژاد، در ادب و خیر مقدم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، آرزوی توفیق دارم.
آقای دکتر اقبالی، با جناب عالی آغاز بکنیم گفتگو رو. خب مراحل عضویت جمهوری اسلامی در سازمان همکاری شانگهای در حال طی شدن هست. اصل عضویت به تصویب رسیده در اجلاس قبلی سال گذشته و یک سری مراحل باید بگیم اداری داره که باید طی بشه تا نهایی بشه. این عضویت جمهوری اسلامی در شانگهای چه آثار اقتصادی برای کشور خواهد داشت و در موضوع جایگاه تجاری جمهوری اسلامی هم در منطقه و هم در عرصه بین المللی چه تأثیراتی خواهد داشت؟
ببینید، به هر حال عضویت در هر سازمان منطقه‌ای بین المللی به طور طبیعی به مفهوم کنشگری، فعال بودن و رویکرد در واقع رو به جلو برای هر کشوری محسوب میشه. اما ما وقتی صحبت از شانگهای میکنیم این اهمیت مضاعف پیدا میکنه. امروزه شانگهای بزرگترین سازمان همکاری منطقه‌ای در جهان است، با در نظر گرفتن چندین شاخصه مهم از جمله کشورهای که عضو هستند: چین، روسیه، هند و جمهوری اسلامی ایران به عنوان چهارمین کشور قدرتمند در این سازمان. لذا همین چهار کشور مفهومش اینه که بیش از 40% جمعیت دنیا در این سازمان جای دارند. و باز اگر بخوایم به یک مؤلفه بسیار مهم دیگه اشاره بکنیم که جمهوری اسلامی ایران در این مؤلفه سهمش از چهارمی هم به تعبیری بالاتر میاد، بحث انرژی هست. دو تا از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی و دو تا از بزرگترین دارندگان انرژی در این سازمان هستند. هند و چین بزرگترین مصرف کنندگان، روسیه و ایران بزرگترین دارندگان انرژی. لذا به ذات این سازمان میتونه یک ظرفیت فوق‌العاده و مهمی برای هر کشوری به ویژه جمهوری اسلامی ایران باشه. اگر باز به مؤلفه دولت 13 یه اشاره‌ای داشته باشیم، این در واقع شانگهای در یک چهارراهی قرار میگیره که تلاقی پیدا میکنه با اولویت‌های دولت 13 در بحث سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی. یکی از مهمترین اولویت‌هایی که دولت 13 از ابتدای شروع به کارش اعلام کرده بحث توسعه همه جانبه روابط با همسایگان، که خب بخش عمده ای از همسایگان ما در همین شانگهای جای دارند، مخصوصا همسایگانی که در منطقه آسیای مرکزی هستند. روسیه، اینها کشورهایی هستند که از دیرباز ما دارای تعاملات تمدنی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بودیم. لذا با توجه به این چند تا فاکتور اساسی و مهمی که من بهش اشاره کردم، به ذات سازمان شانگهای میتونه یک ظرفیت فوق‌العاده‌ای باشه. البته تا ما به اونجا برسیم یه مقدار زمان نیاز هست. پروسه الحاق یه پروسه زمانبر هست، همونطور که پروسه پذیرفته شدن هم زمانبر بوده. ما تقریبا 22 سالی که از عمر این سازمان میگذره، تقریبا 7-8 سالی میشه که ما درخواست دادیم و در مرحله اول ناظر، بعد به هر حال فرایندها طی شده تا در آخرین اجلاس قبلی ما به عنوان عضو اصلی پذیرفته شدیم.
البته خب میتونیم بگیم که یک بخش از این طولانی شدن مخالفت کشور عضو بود، یک بخش هم شاید بتونیم این نگاه رو داشته باشیم که دولت قبل خیلی پیگیر عضویت در شانگهای نبود.
ببینید، معمولا عضویت در این، مخصوصا در شانگهای، عضویت با اجماع است. یعنی تک تک اعضا باید اونجا با
مخالفتی نباید بشه.
نباید مخالفتی باشه. طبیعیه که کشورها تا از یک ابزاری بهره مند هستن، منطبق با سیاست‌های خودشون، دیپلماسیشون، منافع خودشون، سعی میکنن از اون به اصطلاح ابزار استفاده بکنن. برات در دولت‌های قبلی هم پیگیری شده، ولی به سبک و سیاق دولت 13 نبوده و شرایط هم در منطقه و در عرصه بین المللی تغییر کرده. لذا شانگهای مخصوصا اون دو سه کشور اصلی از یکی دو سال پیش تشخیص دادن که حضور جمهوری اسلامی ایران در این سازمان میتونه یک آورده و یک ارزش افسوده براشون داشته باشه. این در واقع موضوع مهم باعث شد که همه کشورها رو در واقع به نوعی تشویق بکنن که با این عضویت موافقت بکنن. و در اجلاسی هم که در حال برگزاری است به هر حال مجموعه ای از اسناد قرار امضا بشه که به نوعی نقشه راه طی نمودن فرایند حقوقی و بروکراتیک جمهوری اسلامی ایران در این سازمان است. بعد از این به اصطلاح فرایند که اونم خودش یک فرایند پیچیده حقوقی و بسیار مهم هست، یعنی به هر حال در اونجا این 43 سندی که در واقع باید امضا میشه و باید اجرایی بشه یک مؤلفه های مهمی داره که این مؤلفه ها شاید در برخی از جاها با یه سری از مقررات داخلی، با یه سری از اولویت های کشور یا غیر از ذلک تلاقی نداشته باشه که اون تغییرات باید ایجاد بشه. لذا این فرایند که انشالله طی بشه ما وارد اون مباحث بهره برداری های اقتصادی به هر حال و سیاسی و غیر از ذلک به طور عینی خواهیم شد. ولی خب عملا الان به عنوان یک عضو از امتیازات به اصطلاح رایزنی های سیاسی، رایزنی های اقتصادی، رایزنی های به اصطلاح حتی رایزنی های قضایی که الان داره انجام میشه در اهداف مهمی که برای سازمان ترسیم شده ما مشارکت داریم. شکی نیست که مهمترین مؤلفه این سازمان برای جمهوری اسلامی ایران همون مؤلفه اقتصادی میتونه باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر صفنجات، خدمت جناب علی باشیم. درباره تأثیرات اقتصادی حضور جمهوری اسلامی در شانگهای بفرمایید برای ایران و از منظر دیگر آقای اقبالی اشاره داشتن که برای خود کشورهای عضو شانگهای هم یک آورده اقتصادی داشت که با این عضویت جمهوری اسلامی موافقت شد. چه تأثیری از نگاه دیگر جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه هم در شانگهای و هم در عرصه منطقه‌ای؟
خدمت رو عرض کنم که ببینید اجلاس 22 که روز 24 و 25 شهریور ماه یعنی پنجشنبه و جمعه برگزار میشه خدمتون که ایه جهت خیلی مهمه و اونم اینه که علاوه بر اینکه عضویت عضو نهم قطعی میشه عضو دهم هم به شانگهای داره اضافه میشه، یعنی با سندی که امضا خواهد شد در این اجلاس 28 تا سند رسمی امضا میشه، یکیش عضویت قطعی جمهوری اسلامیه، یعنی جمهوری اسلامی عضویت قطعیش رسما سندش به امضا خواهد رسید و دیگه عضویت ما تمام و کمال به اتمام میرسه. ما بقیه حالا اون اسناد و پروتکل های اجرایی و اینا که توی مسائل خورده که معمولا تو همه اجلاس های منطقه‌ای و بین المللی هست. و عضو دهم بلاروس هم عضویتش پذیرفته میشه، یعنی مثل وضعیتی که سال گذشته برای ما پیش اومد برای بلاروس رخ میده. شانگهای دارای 10 عضو رسمی خواهد بود، 3 عضو ناظر، یکیش میشه عضو رسمی، 2 تا عضو ناظر میمونه، 6 تا به اصطلاح شریک گفتگو هم داره، یعنی مجموعه 18 کشوری به اصطلاح در شانگهای تثبیت خواهد شد. تا به امروز طبق برنامه ریزی انجام شده قریب اتفاق سران حضور پیدا خواهند کرد، علاوه بر اون تعدادی از نهادها و کشورها مهمانن، از جمله کشورهای مهمان ترکمنستان، مجموعه CIS هست، کشورهای مستقل همسود، انجمن ملل آسیای جنوب شرقی هست، خود سازمان ملل هست. اجلاس سمرقند، اجلاس 22 در واقع یکی از در واقع میشه گفت بزرگترین اجلاس بین 21 اجلاس قبلی بوده به لحاظ گستره. و حالا اهمیت‌های متعددی هم داره که بهش من اشاره خواهم کرد. ببینید چرا ما عضویتمون در شانگهای به تأخیر افتاده؟ به نظر من دلیلش خودمون بودیم. شانگهایی‌ها نبودن. هیچ اراده‌ای در کشور وجود نداشته. ما تازه سند درخواست عضویتمون رو 2 سال پیش به شانگهای دادیم که پارسال پذیرفته شد. یعنی 1 سال بعد ارائه. ما اصلا سندی به شانگهای نداده بودیم که ادعا داریم که آقا مثلا ما 20 سال نخواستیم، فقط حرف زده میشد، عملی نبود. نه فقط دولت قبل، در دولت‌های قبل‌تر هم این اراده در عمل نبود. در زبان گفته میشد اما در عمل نبود. چرا؟ چون طرف‌های مقابل این موضوع غربی‌ها نمی‌خواستن شانگهای پا بگیرد. نه فقط در مورد عضویت ما، در مورد عضویت هند و سایر کشورها هم همین فضاسازی‌ها شده. الان کشورهای دیگه که به شانگهای اضافه خواهند شد، ما کشورهای تو نوبت رو داریم که حدود 8 کشورن، هم از کشورهای ناظر و شرکا، و در واقع نقشه راهی که شانگهای داره اینه که یه گروه G20 جدید رو در منطقه جدید و فارغ از وابستگی به غرب تشکیل بده. خب این رو غربی ها نمیخوان، لذا تمام ابزارهاشون استفاده میکنن که این محقق نشود. ابتدا که شانگهای شکل گرفت در انتهای دهه 90، در سال 1996 که اون 5 کشور استارد رو زدن، طرفهای غربی عمدتاً نگاهشون امنیتی بود، به شانگهای به عنوان ناتو شرقی نگاه میکردن، روش فضاسازی رسانه‌ای میکردن. آروم آروم با تحفظی که خود چینی‌ها داشتن و حتی روس‌ها داشتن، نگاه اقتصادی شد پوشش اصلی این سازمان و تا به امروز هم نگاه اصلی همین بوده. که حالا من تو مأموریت‌ها و بیانیه‌هایی که تو اجلاس به اصطلاح پیش رو خواهد بود بهشون اشاره خواهم کرد. ببینید واقعیت اینه، داره پتانسیل قدرت به ویژه در حوزه اقتصاد و سیاست از حوزه آتلانتیک تخلیه میشه و به سمت غرب آسیا و پاسیفیک منتقل میشه. یعنی غرب آسیا و حوزه پاسیفیک، یعنی به واقع شرق آسیا، داره جای آتلانتیک سابق رو میگیره. خب این رو نمیخوان مجموعه اروپای غربی و آمریکا، این رو نمیخوان. اما چه بخواهن چه نخواهن، این تخلیه داره به شکل آرام انجام میشه و این پتانسیل و ظرفیت داره منتقل میشه. آمریکایی‌ها و غربی‌ها این تخلیه آرام و انتقال قدرت از منطقه خودشون به منطقه غرب آسیا و پاسیفیک رو برای خودشون یه تهدید میدونن. در این تهدید هم به چین، هم به جمهوری اسلامی، هم به روسیه و حتی به آینده هند با نگاه تهدیدآمیز نگاه میکنن. و طبیعیه که فضاسازی تا اونجایی که بتونن روش انجام میشه. در دولت قبل که اصلا اراده‌ای به جز کار با غرب نبود. در عمل کامل کار تعطیل بود. کامل. یعنی شما میدیدید که حتی رئیس دستگاه سیاست خارجی ما اگر یه اجلاس آبی تو نروژ برگزار میشد، میرفت حضور پیدا میکرد، اما حاضر نبود در اجلاس‌های رسمی مشابه شانگهای یا خود شانگهای حضور پیدا کنه، مگر اینکه با یه بی‌رغبتی و بی‌میلی. چرا؟ میگفت این سایه میندازه رو گفتگوهای برجام، چون تا آب مردم رو اینا به برجام گره زده بودن دیگه، پس لذا نمیخواستن شانگهای شکل بگیره، لذا با فرار به جلو میگفتن که اونا نمیخوان. اصلا چنین چیزی نبود. دیدید دولت 13 تا مستقر شد، در اولین سفر حضور در اجلاس محقق شد. میدونید ما در اجلاس شانگهای و در حاشیه اجلاس شانگهای اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا رو هم داریم. خب این مقاومت هنوز در کشور در بدنه کارشناسی و اجرایی وجود داره. به ویژه در ساختارهای اقتصادی ما هنوز یک نهاد اجرایی موضوعی متمرکز برای اداره امور شانگهای و اداره امور اتحادیه اقتصادی اوراسیا در داخل کشور نداریم. تو این 1 سال هم به وجود نیومده. چرا؟ چون بدنه داره مقاومت میکنه. همون نگاه به غرب هنوز وجود داره. شما موقعی که وارد شانگهای بشی، ورود عملی نه زبانی، شانگهای مشتری تمام نفت شماست. چرا باید نفت تو بدی به غرب؟ چرا باید گاز تو بدی به غرب؟ بدی که پول تو ندن، بعد پولا تو حسابها بلوکه بشه، بعد یه آدم بی ربط آمریکایی بره شکایت کنه، از یه دادگاهی تو آمریکای اروپا حکم بگیره، بعد دارایی‌های ما رو تو بانک‌های اروپایی آمریکایی تخلیه کنه. ما باید ما این کار رو بکنیم. ما باید از ظرفیت شانگهای استفاده کنیم، لابی کنیم، تمام صادرات نفتمون رو ببریم به حوزه شانگهای.
این سازمان یا نهادی که اشاره کردید باید چک بگیره، مسئولیتش با دولت، مجلس باید این شکل قانونی بهش بده.
ببینید این یه نهاد فرا دستگاهی باید باشه. ما الان یه ظرفیتی در کشورمون خالیه. 15 تا نهاد و ارگان متولی تجارت خارجی هن. هر کدوم یه تیکه از کار دستشونه. ما نیازمند شکلگیری و ایجاد یک وزارتخونه ایم به نام وزارت تجارت خارجی. نمیخواد نهاد جدیدی ساخته بشه ها. این 15 تا ارگان متولی تکه های مرتبطشون به هم متصل بشه، یه وزیر بذارن بالا دستش که مسئول باشه، پاسخگو باشه. چرا باید وزارتخونه باشه؟ برای پیشرفت و عدم پیشرفت کار باید پاسخگو باشه.
یعنی کوچک شدن دولت رو این مدلی باید دید، به جای ادغام مثلا دو سه تا وزارتخونه، یک وزارتخونه شکل بگیره که این دستگاه‌های همسو با هم دیگه ذیل اون
مأموریت محور باشه. ببین مثلا ما میگیم معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه، خب این چیکار میتونه کنه؟ زبان و قلم
دیپلماسی دی.
اما ابزار دست کیه؟ ابزار دست 14 تا ارگان دیگه است. حالا معاونت دیپلماسی اقتصادی اگر بره به تنهایی جادرم صاف بکنه، اون ارگان مربوطه نیاد پای میدون، هیچ کاری پیش نمیره، میشه همون چیزی که الان بوده. من الان به عنوان کارشناس مطالبه دارم، میگم چرا دولت میاد پیشنهاد میده وزارت بازرگانی رو دوباره، که در اذهان عمومی اون دوران کوپن و بازرگانی به معنای واردات کالا برای کالاهای اساسی در ذهن من شکل بگیره. اون لایحه رو باید اصلاح کنن. حالا دولت داده به مجلس، مجلس تو کمیسیون اصلاحش کنه، بکنن وزارت تجارت خارجی، که ظرفیت هایی که ما انتظار داریم از اینایی که داریم بهشون ملحق میشیم. ببینید فقط شانگهای نیست که، شما اکو رو داری، اتحادیه اقتصادی اوراسیا رو داری، بریکس رو داری، ساختارهای شکل گرفته، اینا فضای تنفسی بسیار خوبی در حوزه اقتصادی برای جمهوری اسلامیه. اگر سویفت رو امروز غرب بسته، ما شاهدیم که در حوزه شانگهای یکی از اهداف اصلی راه اندازی یک حوزه پولی و بانکی مستقل، تشکیل کنسرسیوم بین بانکی. امروز ما نیاز داریم تجارت رو بر پایه پولهای ملی پیش ببریم. ببینید این یه ساختار میخواد. من براتون یه مثال بزنم، به نظر من این مثال کاملا مرتبطه. ببینید ما الان میلیاردها دلار از عراقی ها طلبکاری به ما بدهکارن، چون سویفت بسته است به ما پول نمیتونن بدن. چون ساختاری نداریم این موضوع رو هندل بکنه، نگاه بومی بهش داشته باشه، الان میلیون ها زائر ایرانی داره میره عراق. خب ما میتونیم اون بدهیمونو از سیستم عراق، بانک مرکزی عراق، به دینار دریافت کنیم، این دینار رو در اختیار زائرینمون بذاریم، مبادلات بین ایران و عراق پایش به جای دلار و یورو بشه دینار و ریال، دیگه نیازی به سیستم سویفت هم نداشته باشه. شانگهای یعنی الگو سازی تو این زمینه. امروز برای چین، امروز برای روسیه در حوزه شانگهای یکی از اولویت‌ها تشکیل کنسرسیوم بین بانکیه، ایجاد یک سازوکار جدیدی در کنار سویفت با فضای تجاری و اقتصادی و بین بانکی جدیده، چیزی که ما بهش نیاز داریم. باید از این استفاده کرد در عمل، نه فقط رو کاغذ.
تا زمان تشکیل اون وزارتخانه با فرض اینکه قرار باشه شکل بگیره، که حالا فعلا بحثش هم در حد پیشنهاد جناب علی مطرح کردین، چیزی به عنوان رایزنهای بازرگانی در سفارتخانه میتونن این موضوع رو دنبال کنن؟
ببینید رایزنهای بازرگانی رو وزارت صنعت معدن تجارت اعزام میکنه و به اصطلاح معمولا بعضیشون تو سفارتخانه هستن، بعضیشون تو بیرونن. اونی که ما تو سفارتخونه داریم رایزنهای اقتصادی هستند. رایزن اقتصادی وظیفه داره زیر ساختهای اقتصادی بین دو کشور رو به وجود بیاره. رایزن بازرگانی وظیفه داره بخشهای بازرگانی و تجارت دو کشور رو منطبق بر اون زیر ساختها به هم لینک کنه. متاسفانه این ساختار در کشور ما بسیار ضعیفه. من یه مثال براتون بزنم از ترکیه. ببینید امروز کشور ترکیه ساختار رایزنهای بازرگانیشو برده زیر نظر نفر اول کشور، یعنی رئیس جمهور. در 172 کشور دنیا اینا رایزن بازرگانی دارن. جالبه بدونید تعداد رایزنهای بازرگانی ترکیه در روسیه بیشتر از کل رایزنهای بازرگانی ما در کل دنیاست. 17 نفر رایزن بازرگانی در روسیه داره. اینا نرفتن اونجا کار اداری کنن، هزینه تحمیل کنن، اینا رفتن اونجا که امروز ترنوول مالی، گردش مالی بین روسیه و ترکیه رفته بالای 40 میلیارد دلار. اینا دارن صحنه رو مدیریت میکنن، بخشای خصوصی و بخشای تجارت رو با هم لینک میکنن. ما متاسفانه در کشورمون سیستم بوروکراتیک عمدتا نگاه به غرب داره، خودشو معطل گذاشته. یک سال الان داریم وارد ماه 13 میشیم، عضو شانگهای شدیم، هنوز میگیم که کو شناسنامه. آقا فرزند متولد شده، 13 ماه هم از عمرش میگذره، تو معطل شناسنامه‌شی؟ حالا شناسنامه‌شو میدن، ولی 4 ماه دیگه، 4 سال دیگه. ببینید پس ما نیازمند این هستیم از فضای شانگهای برای عبور از تحریم، برای ایجاد گشایش‌های جدید در حوزه مالی، پولی، بانکی، تجارت، اقتصاد، اقتصاد منطقه‌ای، اقتصاد بین منطقه‌ای. ببینید امروز شانگهای رو میشه اتحادیه اقتصادی آسیا و اوراسیا نامید در مقابل اتحادیه اقتصادی اروپا. این ظرفیت رو داره هم به لحاظ تعداد جمعیت. ببینید از 5 نفری که امروز در کره زمین ساکنن، یکی چینیه، نفر دوم هندیه. خب اینا تو این مجموعه هستن. چه بازار مصرف خوبی؟ ضمن اینکه این بازار مصرف عمدتاً هر چی رو ما تولید کنیم اینها مشتریشن. اما معلوم نیست غربیا مشتری کالاهای تولیدی ما باشن. ما باید در نظام اقتصادی کشور، نظام بازرگانی کشور یه نگاه جدیدی در بیاندازیم. غرب کعبه آمال ما نباید باشد. ببین ما همین الان تجارتی هم که با غرب انجام میدیم یا با سایر کشورها عمدتا کالاهایی که از این حوزه داره میاد، همسایگان شمالی، همسایگان شرقی و غربی، حتی همسایگان جنوبی امارات، کالاهایی که داره میاد تولید چینه. خب من برم از خود چین این تجارت رو سمت و سو بدم، به جای اینکه دلار از کشور من بره بیرون، کالا از امارات بیاد، از عراق بیاد، از اقلیم بیاد، از همسایه‌های شمالی و شرقی بیاد، خب اون دلار رو در کشور نگه دارم صرف کارهای مهمتر بکنم. سوخت رو به جای اینکه بدم بره تو اروپا بلوکه بشه، شیف کنم رو حوزه شانگهای و چین، تهاتر کالا کنم نیازمندیمو. حالا فرض محال که محال نیست، ما حتی تجارتی که با اروپا میکنیم، کالایی که از اروپا میاریم، بخش قابل توجهش مشترکه، تولید مشترک اروپایی‌ها و چینی‌هاست. برند اروپا روش خورده اما تولید مشترکه. خب اینو من برم از خود چین بیارم بدونه که پولی از کشور خارج کنم. اگرم قرار تجارتی بکنم باید تجارتو ببرم بر پایه پول ملی. امروز شانگهای پذیرفته تجارت بر پای پول ملی رو، ضمن اینکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بریکس هم همین اراده رو دارد. بسیار. یعنی اینا اضلاع فعالیت‌های تجاری پیش رو ما هن که ما میتونیم از همشون استفاده کنیم، خودمون رو از تحریم‌های اعمالی غرب نجات بدیم، کاملا بدون دغدغه تحریم به کارها سر و سامون بدیم.
بسیار خوب، متشکرم. خب آقای اقبالی، خبر جنابالی باشیم، در مورد صحبت های سفر نجات نکته دارین شما؟
ببینید من
نقد دارید، قبول دارید؟
ببینید من در به اصطلاح چی میگن اصول و اون چیزی که محتواس با ایشون هم عقیده ام، ولی در شکل واقعا یک سری به اصطلاح واقعیت های میدانی یک سری چیزهای دیگری رو میگه که ما نباید از اونا، یعنی ما باید وقتی میخواییم در واقع به تعبیر ایشون یک طرح نوعی در اندازیم، باید واقعیت‌های میدان رو بپذیریم.
چیه این واقعیت‌ها به نظر شما؟
که این که مثلا آقای دکتر میگن پول ملی شانگهای میخواد راه بندازه، این یک در واقع هدف هست. از شروع تا رسیدن به اون هدف یک فاصله زمانی قابل توجه وجود داره.
نه نه، پول ملی آقای دکتر منظورتون اینه که پول واحدی مثلا مثل یورو منظورتون نیست؟
پول دو کشور.
بله پول دو کشور، پول دو کشور.
الان ایران روسیه مگه برقرار نشده؟
هنوز الان تازه ایران و روسیه تو گام اولیان.
خب دیگه
یعنی داره شروع میشه.
چین و روسیه اجرایی کردن.
چین و روسیه هم ببینید یک برنامه پلکانی برای این کار گذاشتن. یک موضوع مهم در
چگونه میشه سرعت داد به
این روند؟ حالا ببینید در شانگهای برحال بر اساس وزن اقتصادی این موضوعات پولی و بانکی میشه در موردش صحبت کرد. 70% اقتصاد شانگهای دسته کیه؟ دسته چینه. چین ببینید برحال بر اساس منافع خودش در درون شانگهای هم عمل خواهد کرد. اینطور نیست که به اصطلاح بیاد بگه که آقا پول ملی فردا من به صورت تمام عیار با ایران میام، تمام معاملات من با ایران انجام میدم. اگر همین امروز چین تمام نفت ما رو میخرید که ما حرفی نداشتیم بهش میدادیم، ولی خود چین هم الان اون مکانیزم و سازوکاری که بتونه نفت ما رو بخره و مستقیم پولش رو به ما تحویل بده ازش بهره مند نیست. لذا من فکر میکنم ما برای اینکه به اصطلاح یک نگاه واقعی بخوایم به شانگهای داشته باشیم، چون نمیشه این سازمان رو در واقع خیلی بزرگتر از سطح خودش دید از نظر عملیاتی، چون یه سری مؤلفه های ثابت داره. اینا درست بزرگترین کشور دنیا تو این سازمانه، بزرگترین جمعیت دنیا تو اینه، همونطور که من گفتم بزرگترین تولید کنندگان انرژی و بزرگترین مصرف کنندگان انرژی هست، ولی اینا بخش اصلی ظرفیت های بالقوه است، مثل ظرفیت های بالقوه که امروز ایران استایم بعدش برخورداره، ولی تبدیل شدن این ظرفیت ها از بالقوه